نیا کنید چند تا نکته وجود داره که چرا مهندس بازرگان شد نخست وزیر. اگه ما بخوام مثلا حالا واقع بینانه بدونه مثلا حب و بغض و نمیدونم حالا ما از نهضت آزادی خوشمون نمیاد عموما و نمیدونم چیزا بخوام بگیم، چند تا نکته وجود داره. یکیش همون بود که گفتم، یعنی دعو امام این بود که کسی مسئول اجرای کشور بشه که سابقه اجرا داشته باشه و سابقه حضور داشته باشه. اینو من اینو شنیدم، هنوز سندشو ندیدم، ولی کسی که مثلا میگه من سندشو دیدم، میگه که شهید بهشتی یه جایی گفته بود که ما رفتیم پاریس پیش امام، امام میگفت که مظفر بقایی باید بشه نخست وزیر، میگه بعد ما مخالفت کردیم گفتیم نه بازرگان باشه، امام بازرگان پذیرفت. یعنی حتی مثلا تا مظفر بقایی هم بحثش مطرح بود، یعنی افرادی که مطرح بودن به عنوان رئیس دولت انتقالی به قول معروف دولت موقت همه تیپن تیپای عرضم حضورتون که ملی بودن، تیپایی که تو دوله مصدق مسئولیت اجرایی داشتن. این یکی. دو اینکه هر چند که امام به آقای بازرگان در حکمش نوشت که بدون وابستگی حزبی شما رو منصوب میکنم، ولی بالاخره داشتن یه حزب و افراد زیادی که مثلا بتونن مناسب کلیدی رو در اختیار بگیرن خب خودش خیلی مؤثره. نکته سوم این بود که آقای مهندس بازرگان به قول خودش میگه من یه جیان هستم در مقابل یه فلوکس هستم در مقابل مثلا این بولدوزرهایی که مثلا امام خمینی بولدوزر من چی هستم. این باعث میشد که حساسیت های بین المللی نسبت به انقلاب اسلامی رو بسیار کاهش پیدا کنه. شما نگاه کنید با اون فشاری که انقلاب داشت میرفت جلو که مثلا شما نگاه کنید مثلا یاسر عرفات مثلا ببینید یه هفته بعد از انقلاب میاد ایران چه حرفایی مثلا توندی مثلا میزنن که آقا چیکار میکنیم چیکار میکنیم میریم بعدی اسرائیل. خب واقعا قوام کشور مورد تهدید قرار میگیره چه از شرق چه از غرب. این باعث شد که بقول حساسیت ها روی انقلاب اسلامی ایران کم بشه، حساسیت امریکا هست. ما بالاخره موقعی که مثلا میذاره این مخالفت چپ ها، یعنی شما نگاه کنید مارکسیست ها تو دوره آقای بازرگان مهمترین مخالفش بودن. یه چیز داریم ما به نام مثلث بیق، اینا سه نفرن، به که قطب‌زاده است، یه هم که یزدیه، به هم که بنی صدر. این سه نفر بودن که خارج وارد ایران شدن دیگه، سه نفر بودن که از خارج یعنی تو پرواز انقلاب وارد کشور شد. سه اینا رو اسمشون رو چپا گذاشتن مثلث بیخ و فوش میدادن به ایناها، چون اینا اومدن یه راست مناسب کلیدی رو در اختیار گرفتن. قطب‌زاده شد رئیس صدا و سیما، یزدی شد عرضم حضورتون که معاون نخست وزیر تو امور انقلاب، یعنی در واقع تمام دستگاه امنیتی، تمام دستگاه نظامی، دستگاه انتظامی کشور کلا در اختیار یزدی قرار گرفت، یعنی ساواک فلان فلان. و بنی صدر هم خب یه مهره بود که همه میدونستن این مهره آینده داره تو جمهوری اسلام تو حکومت تازه تر و مورد حجمه اینا هستن. من به نظرم این سه تا دلیل به اضافه شما نمیتونید انکار کنید که اعتمادی که امثال شهید مطهری به آقای بازرگان داشتن، یعنی شهید مطهری به عنوان به شوخی میشه گفتن مشایی خمینی، نوعی کسی که واقعا امام مورد اعتمادش بود شهید مطهری، خواست کسی رو بذاره که دست حکومت رو از امثال مجاهدین خلق عرضم بزرگتون شدن. شما هر کسی رو که میذاشت غیر از آقای مهندس بازرگان حکومت دست مسعود رجوی و تیمش بود، به صورت ذاتی کندروی آقای بازرگان با تندروی امثال مسعود رجوی نمیخوند، به صورت ذاتی. و این درگیری که وجود داشت باعث شد که توی این 8 ماه 9 ماهی که دولت موقت سر کار بود مجاهدین خلق نتونن مملکت رو بگیرن. هر کسی بود، هر نیروی اسلامی که بود، حالا میشه حالا مثلا مثال زدی، ولی نیروهای اسلامی توی فشار همشون کم می آوردن تو فشار مجاهدین خلق. مثلا معروفه دیگه، میگن که آقای یکی از کسایی مثلا سردمدارای اصلی بوده بعد از ترور شهید رجایی جلسه تشکیل میده، یعنی مثلا جزء 3 نفر اول من میشد، یه جلسه تشکیل میده و اونجا میگه که آقا ما بریم با مجاهدین خلق صلح کنیم، همه اونو دارن یکی یکی میکشن، فلانی فلانی رو برید واسطه کنید، حالا اسمم میاره طاهر احمدزاده و کیوکی رو واسطه کنید که اینا برن مثلا صلح کنن با اینا. یعنی اینا تو فشار میبریدن همشون و بنظرم این چهار تا دلیل رو اگه جمع کنیم آقای بازرگان گزینه خوبی بود برای این کار.